بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله.
جالب اینجاست که جمع که میکنی به همم میرسن، این یه روحانی کاروان مجرد احتیاط ها و سازمیدونم این تحویل های احتیاطات واجب رو این عملا این کاری بخواییم این کاری نکنیم، این اصلا همه زاده ها هم گیره و همه هم باید هم گیر بشینیم تازه جمعان هم که توجیه کردن باید هم نکن بگیر بشون که چیه این چی گفت اون چی اصلا اله
بله. حالا منم ببخشید اول ذهنم به همون شورای رهبری رفت که بله نه فقاهتی، خب مقولش با رهبری فرمود که اینجا بحث علمیه، ولی خب در رهبری مسئله شورا هست با تصمیم گرفت و این به نظرم چیز خوبی حالا شورای فقاهتی باشه که بحث علمیه دیگه، ممکنه که تو این گفتگوها به یک توافقی آدم برسه که برای جامعه و در بعضی مسائل حالا ذکر فرمودن مثل قضیه حج و اینا مفید باشه. نه دیگه این اگر باشه این درست نیست. حالا مقصودشون از ارباب رعیتی فرهنگی چی هست؟ تعبیر مبهمیه، یعنی این با کلمه فرهنگ خودش یک لفظی است که بسیط نیست. کلمه فرهنگ ها زو اجزا و زو در واقع ابعاده، این به چی میگن فرهنگ؟ اندیشه به تفکر یکی از اجزای فرهنگه، یعنی فرهنگ وقتی گفته میشه فرهنگ جامعه یکی از اجزایش فکر و تفکر و دانش خرد ورزیه، این جزء فرهنگ جامعه است. ولی خب فقط این نیست، آداب و رسوم و عادات و از فیشینیان مثلا میگن اینها رسومات ملی است. این رسومات ملی هر جامعه‌ای به عنوان از اجزای فرهنگ اون جامعه است. خب این را که نمیشه ما همه را تایید کنیم. تعبیر مبهمیه، نیاز خودش به توضیح داره. چی مد نظر هست؟ و اون که بیان بشود که مراد چی از میشه روش بحث کرد که آدم
سلام علیکم. فرهنگش،
دیاستش، حقوقش،
فقهش، جدین، خب اون مطمئن عملا نیست که همچین استبدادی که بگیرن نظر
هست. بله، به خصوص که حالا تو همین مجموعه ها هم بر اساس همین نظام اکثریت و اقلیت تصمیم گیری میشه، نه برجستگی رأی و نظر، یعنی خودش این جمع بین دو امر بله دیگه یعنی اینطوری میشه، یعنی ممکنه که تو اون جمع مثلا 10 نفر 6 نفر 20 نفر یکی باشه انصافا رأیش خیلی پخته تر و قوی تر باشه، ولی خب حالا به دلایلی رأی نمیاره میره کنار. یعنی این هم یکی از مسائله که خیلی نمیشه به اینها بگیم حالا مثلا اینا کنار. بله اگر بگوییم که بحث اکثریت و اقلیت نباشه، یه چیز دیگه باشه، یه راهکار دیگری باشه، ممکنه اون اگه شدنی باشه. ولی تا وقتی بحث اکثریت و اقلیت بخواد مطرح بشود این آسیب پذیره. یعنی بحث کثرت نمیتونه جای کیفیت را بگیره، آسیب پذیره. یعنی همیشه کثرت کیفیت در نمیاد به عبارتی. بله اگر اینجوری بود که همیشه این کمیت اکثریت از کیفیت میجوشید خوب بود. ولی خب خیلی چیزهای دیگه کیفیت علمی مرادم هستا، کیفیت های دیگری دخالت میکنه، اینا مسائل بسیار حساسی است. حالا دیگه نظر چون چی بوده در این بحثی که فرمودید اون رو باید اول اون رو باید ببینیم معنا بشه. درست. موضوع بحث ما نقد تبیین و نقد سوفسطائیان و یا تفکر سوفسطائیگری است در معرفت شناسی، که اینها امکان معرفت را منکر شدند. چون گفتیم اولین بحث از مباحث معرفت شناسی بعد از تعریف معرفت امکان معرفت. به نظر هم میرسه که همون سبکی که علامه طباطبایی وارد شده است در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بسیار روش و سبک دقیقی است. دیگه از این بهتر به نظر میاد نمیشود که بگوییم انسان فطرتاً واقع گراست. یعنی رئالیسم واقع گرایی و معرفت گرایی یا معرفت باوری این در ساختمان وجود انسان تعبیه شده است. این قضا یا قیاسات عامه ها بلکه بالاتر. این بهترین مطلبی است که عبارت ایشون رو هم خوندیم که عرض کردیم که انسان به زندگی خودش که نگاه میکنه، دیگران نگاه میکنه، تاریخ رو که نگاه میکنه، میبیند که انسانها دنبال واقعیت بودند و هستند و واقعیت را هم از طریق معرفت جستجو میکردند. تو راه دیگه هم نداره دیگه. یعنی واقعیت گرایی هیچ راهی غیر از معرفت نداره، حالا این معرفت حضوری باشد، حضوری باشد، هرچی باشد. خب در مقابل یاد خاطر شریفتون هست که عرض کردیم که یک شبههی به این صورت گرچه مطرح نشده ولی جناب آقای مجتبی‌زاده استارتش زدن دیگه، خوب بود که اینا مطرح کردن، که حالا اگر یک کسی بگوید که این که ما میگیم واقع گرا هستیم شاید در واقع گرا بودن ما رؤیا گرا هستیم، رؤیا اندیشیم، تخیل گرا هستیم. درسته که ما اینجور هستیم دنبال واقعیت، اما واقعیتی که مثل اینه که ما در یک رؤیای زندگی میکنیم. از اول زندگی تا آخر زندگی فرض کنیم یک فردی را در نظر بگیریم خواب باشه، اصلا بیدار نشه هیچ موقع، فرضاً که از اول خواب تا آخر. خب این از یک طرف زندگی واقعی و رؤیاست، اما خودش هم که متوجه به این که رؤیا هست که نمیشود که، همین که در عالم رؤیاست اون رؤیا را برای خودش واقعیت مثلا تصور میکنه. دیگران که نگاه میکنن این آدم میگن این در عالم رؤیا زندگی کرده، ولذا اگر تصوراتی، تصدیقاتی، احساساتی، ادراکاتی، هرچی که داشته، تمام اینها صبغه رؤیایی دارد. اما خودش هم فطرت خودش، یعنی مثلا اگه از او سوال بکنیم فطرت چی میگه، میگه فطرت همینیست که من میگم، چون فطرت من این احساسات را، این ادراکات را اختزا کرده، پس اینا مختزای فطرته. این به ما یک اشکال اینجا مطرح میشود و من دیدم که به گونه حال، نه به این تعبیر ولی به تعبیر دیگری این را مطرح هم کردن. در نگاه میکردم این کتابی هست به نام معرفت شناسی، یکی از دانشمندان غربی نوشته. در این کتاب آقای همیلتون، کریستوفر همیلتون نویسنده یک کتاب هست، دیدم که ایشان یک مطلبی رو از دکارت آورده. چون دکارت رو خبر دارید که تصمیم گرفت که برای مبارزه با شکاکیت شک دستوری، شک روشی را مبنای خودش قرار بده، یعنی در هر چی میتواند تشکیک کند، هر چی که میشه تشکیک کرد تشکیک بکنه، تا ببینه آیا پس از این تشکیکات چیزی میمانه که دیگه تشکیک پذیر نباشه یا نه. اینجوری شروع کرده دیگه، روش دکارت این بود. اون وقت از جمله این مطلب را نقل کردم که دکارت گفته است خب من یک احتمالی که میدهم این است که یک دیو بدخواهی، یک موجود پلشتی، اون چه که در ذهن من الان سازماندهی می شود و هست و من گمان می کنم که اینها برگرفته شده یا از عالم واقع باشه، مثلا احساس گرمی می کنم، احساس سردی می کنم، رنگی را می بینم، می چشم، همین حواسی که داریم دیگه، که اینها مثلا فکر می کنم که اینها را دارم از واقعیت ها می گیرم، نه، شاید یک موجود دیوی مثلا حال تعبیر به دیو که این بدخواهه داره من را فریب می ده، هی دارد اینا را بر من تو ذهن من می سازه اینها را، یعنی اینا تصورات و ادراکات متخذ از عالم واقع نیست که بگیم که ما از طریق معرفت به واقع می رسیم، نه، اینا را دارن همجرا یه نفر دارد به ذهن ما، بر ما سیطره داره، بر ما غلبه داره، ما را در تسخیر گرفته، اینا را به ذهن ما القا می کنه، ما متوجه نیستیم، به گمان ما می آورد که اینا واقعی است ولی واقعی نیست، ساخته اوست. بعد ایشان، همین آقایی که نام بردم خدمتون، آقای همیلتون، میگوید که تقریر و تعبیر جدید این اشکال و این نکته‌ای که دکارت گفته مغز آزمایشگاهی است. یعنی بعضی ها مطرح کردن که فرض کنیم یک ماها مثلا ما گمان میکنیم واقعیت هایی را درک میکنیم، ولی گویی که ما یک دستگاه مغز آزمایشگاهی هستیم که یه دانشمندی مثلا اون مغز را میسازه، اون ساخته یک دانشمند دیگه، اون مغز آزمایشگاهی واقعی که نیست، یه دستگاه ساخته شده بشریست، مصنوع بشره. اون وقت بر اساس امواج الکتریکی این را به کار میگیره، لذا وجود ماها، یعنی احتمال میدیم ها، چون بحث احتمال دیگه، میخواد زیر بنای این یقین گرایی و جذب گرایی را سست کنه، بحث احتمال که دیگه آدمی کفایت میکنه، احتمال میدهیم که این ما انسان ها هممون، مثلا فرض کن یک دانشمندی از حالا اون میگفت اونجا دیو، مثلا دانشمندی یک کسی که علمش رو بلده، این مغزهای ما در تصرف اوست، این مغزهای ما مثل مغز آزمایشگاهی در تصرف اوست، و این مثلا حالا یه عصبهای سیمهای رشته سیمهای عصبهایی که ما داریم که مغزمون وصل میشه که ما از طریق اینا میفهمیم دیگه، احساس و ادراک اینا از طریق ایناست، اینا همه را او درست کرده، یعنی اینا را وصل کرده به مغز ما و او داره اینها را به ذهن ما القا میکنه از طریق این امواج و این سیمها این امواج الکتریکی رو میفرسته به مغز ما، و ما گمان میکنیم داریم آب میچشیم مثلا مینوشیم یا آتش رو داریم احساس میکنیم و غیر ذالک. گفته که این شکیست و شبهیست که در مقایسه شکاکها، یعنی در واقع یک ادبیات یا تقریر جدیدی از شکاکیته در قالب یک بحث علمی امروزی. مطلب همون مطلب قدیمیست ها، هیچ فرقی نکرده، ولی تقریر و تبیینش جدیده. دقیقا میفرمایید، یعنی این شبهه یه برحال، یعنی چیزی نیست شما بخوایم از کنارش ساده بگذاریم، نظرم این باید روش تأمل کنیم، خیلی مهمه، چون خیلی مهمه اگر چنانچه این خدشه‌دار بشه، پایه و اساس همه معرفت هایی که ما داریم اینا زیر سوال میره. بله، اینا شبهات است که حالا خواستین مراجعه بفرمایید همین کتابی که من عرض کردم، محضر شریفتون جانم. آره دیگه، الان میخوام بپردازیم، حالا هم با کمک هم دیگه حل کنیم اینا. صفحه 24 آره شیخ، حالا غزالی خب یه خورده باز از اینا محدودتر چیزتر هست، یعنی به این شدت و اینها نیست. آره، اون مثلا نهایتا گفتش که مثلا اون چیزی که من میتونم بهش اطمینان کنم بعد شهود کنم، تا شهود نکنم شاید اینا همشون محله بچه‌ها. بله، چون اونو شک غزالی رو هم میگن شبیه شک دکارته، یعنی شک دستوریه.
من آقای غزالی چقدر حالا خواب دیده ای در عالم خواب مثلا نشستای کتاب نشسته ای کتاب میمیسید داری با خودم وزیر از فرد میزنید
آره.
سخنش رو با گوش خودت میشنوید با چشمت در عالم خواب میبینی که داری میبینی
بله
داری غزالی لذیذ میخورید برمیدی یا کمینا الان همش
بله همین در رویا انگاری، این در واقع همون رویا تصویر رویایی از زندگی انسان که یمان میکنه که واقعیه اما واقعیت نداره، یعنی با چیزی که نفس الامر باشه حقیقتی داشته ورای این ذهن تماس نداره، همه گوی رویایی. حالا شک از غزالی هم میگن دیگه، از کنم شک دستوری میگن مثل دکارت. نتیجهش نها کنید، نتیجهش اینه که حالا سوال نهایتا همین حرفایی که میزنن اون مغز آزمایشگاهی دیو بدخواه رویایی تخیل هر را به هر تعبیری که این رو بگیم نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود که ما نمیدونیم واقعیتی هست یا نه دیگه. یعنی اگه از ما سوال بکنن که بالاخره شما مطمئنید که ورای این ادراکات شما واقعیتی وجود داره، میگیم نه. یعنی نه 100% میشه رد کرد که نیست، نه 100% میشه اثبات کرد که هست. میشه بعد چی؟ میشه بعد شکاکیت. یعنی نتیجه نهایتا به هر تردیدی که شما بکنید میشه بعد شکاکیت. و من یه عبارتی از فخر رازی دیدم، اینم کتاب رو هم به خاطر همین آوردم. حالا ببخشید که مقدار اینجا معطل میشویم به دلیل اینکه بحث بسیار ریشه‌ای هست. حالا ما چه عجله‌ای داریم که بخوام سریع از اینا رد بشیم، بعد حل بشه. و کجا دیگه بهتر از اینجا؟ حالا ما کجا بالاخره پیدا کنیم که بتونیم علمی به یک مسئله بپردازیم در یک فضای علمی بدون هیچ گونه نگرانی؟ بالاخره جمع محدود علمی هستیم. همین بحث سوفسطائیه رو که فخر رازی مطرح میکنه صفحه 54 المحصله میگه الذین قدحوا فی الحسیات والبدیهیات. یعنی سوفسطائیه کسانی هستن که هم در حسیات هم در بدیهیات اشکال کردن، قطع کردن، یعنی به هیچ جزم ندارن. اون وقت ادامه میده مطلب را، میگوید که لا یقال هذا الکلام الذی ذکرتم، اشکال بر این سوفسطایی ها، این افادک علما بفساد الحسیات والبدیهیات. مستشکل میگه، به کی میگه؟ به این سوفسطایی ها میگه. شما که اینا میگید همین حرف شما علمیه یا نه؟ این افاد علم، افاده که علمن به فساد الحسیات و البدیهیات قد ناقضته. شما که میگفتیم ما علم نداریم، که الان ازت سوال میکنیم، میگیم این حرفی که داری میزنی که میگه حسیات درست نیست بدیهیات هم درست نیست، خود این علمیه یا نه؟ اگه بگی آره این علمیه، بس شما یه علم لاغل پیدا کردید دیگه، بس ناقضته. خب و الا قد اعترفت به سقوطه، و الا اگر چنانچه شما علم نداری شما چطور میخوای حسیات از زیر سوال ببری؟ شما در این مسئله خود که علم نداری که. اون جواب میگه که لعنا نقول، این اشکال به ما نکنید، لعنا نقول هذا الكلام الذي ذكرته انت يفيد القطع بالثبوت. شما به ما گردن ما گذاشتید که چی؟ قطع به ثبوت. یعنی بله ما قطع داریم که حسیات و بدیهیات قابل اعتماد نیستند، قطع داریم. بله والذی ذکرتهو مثلا باشه یفید تهمت و شک. الان عبارت میگه، یعنی اونی که من میگم من دنبال شکم، من جزم به عدم نمیخوام پیدا کنم، شما دارید جزم به وقوع پیدا میکنی، من جزم به نفع نمیخوام پیدا کنم، من میخوام شک کنم دیگه. برای شک کردن که مشکل ندارم که، برای اینکه شک کنم دیگه هم کافیه که این حسیات بده، یا به شک کنم که کفایت میکنه من شاکم. البته حالا جا داره که بگیم که شما در شاکتون چی؟ در شاکتون هم دوباره شاکید یا جازه میدید. ولی حالا ایشون اینجا میگه که ما جواب میدیم و شک و انما یتولد من هذه المآخذ. خواستم خدمت های محمدی عرض کنم که حالا وهم بگیم، هرچی بگیم آخرش نتیجهش میشه بگی بالاخره من شک دارم در این، از این مآخذ که وارد میشم میگم حسیات مشکل داره، بدیهیات مشکل داره، به شک میرسم. فانه شاک کن و شاک کن فی انی شاک کن و حلوم مجرا. یعنی اگه از من سوال بکنی که شما شاکی یا جازمی، میگم شاکم. حالا اگر بپرسی که شما در شکتون شاکی یا جازمی، میگم من در شکم هم شاکم. دیگه چیکار میشه کرد با این آدم؟ دیگه نه، اون شما میگفتی ضربه میزنیم میگیم آقا در این شاک شاک نیستی، میگه نه من در شاک شکم هم شاکم. ها؟ میگه من خواستم چیکار بکنم؟ من میخواستم شک را تقویت کنم، میکنم. نه نفی در نفی نیست، میگه شما در این شکت شکت را اثبات میکنه یا نفی میکنه. یکی میگه در شک هم شک دارم، یعنی به هیچ من جزم ندارم جانم. نه در شکم هم شاکم، یعنی این که من در شکم جازمم که جزم داشته باشم، یقین داشته باشم. چون اگه بگم یقین دارم شما میگین ها پس به یقین رسیدید، من نمیگم یقین دارم، میگم شاک. بعد فخر رازی، حالا این مطلب رو خواستم بگم، فخر رازی قشنگ جواب داده، یه حرف قشنگی داره، میگه وعلم ان الاشتغال بالجواب عن هذه الشبه یح 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 یحصل غرضهم. که نمیخواد بگه حالا ایشون فخر رازی به نظرش آمده که ما وارد بحث نشیم، بحث علمی با اینا نمیشه کرد. اگه بخوام گفتمان علمی رو باز بکنیم، اینا دنبال همین میگردن، اینا آخری میگن شاک داری، در شکمون هم شاکی، چیکارشون میشه کرد؟ به نتیجه نمیرسه. خب میگه منتها ما اولا از حرفای اینا با بیدی نیستیم که بگیم بادا بلرزیم. اولا حالا اینا هی بیان بگن آقا ما شاکیم و چه و چه، بگیم آقا شما میخواد چه میخواد باشید، ما نیستیم. اولا این، حالا شما میگید بدیهیات ما خدشه میکنیم، میگه خب شما خدشه کنیم، ما در بدیهیات خدشه نداریم. شما میگید حسیات ما خدشه میکنیم، میگه خب ما خدشه نداریم. این یکی میگه اولا این که ما شما هرچی میخواد بگید، اینا به حرف شما برای ما رو متزلزل نمیکنه به عبارتی. این نکته اول، این خیلی خوب نیست البته اینکه متزلزل ما را نمیکنه. خب یه عده‌ای ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن، متزلزل بشوند. حواستون هست که یعنی متکلم، حالا فکر خودش که نیست که میگه حالا من خودم جام محکم است و وایسادم، حالا یه بنده خدایی لیز میخوره میخوره زمین، بعد اون رو هواشو بگیرم. پس این حرف فخر رازی اینجاش به درد نمیخوره که میگه آقا ما شک نمیکنیم، شما شک نمیکنید، آقا ایشی که شک کرد. یعنی شما اصلا بگید فلانی 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 دارن شبهه میکنن، آقا این شبهه رو هرچی میخوام بگم، الباطل یا موتو به ذکر به ترک ذکرهی، بذار اصلا حرف اینا رو نذاریم. یه عده ای حرفا رو میشنون و وقع قائل میشن. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ این نمیشه بی تفاوت به عبارتی. این نکته اولش خوب نیست. اما نکته دوم اینه، حالا که بحث علمی با اینا نمیتونیم بکنیم، رهاشون کنیم، خودمون هم که متزلزل نمیشیم، چیکار بکنیم بس؟ و چه راهی را بیاندیشیم؟ میگه بله طریق ان یعذبو. دیگه چون نه اون با نباید رها کنیم بریم. بحث علمی و گفتمان فکری با اینا فایده ای نداره. چیکار باید بکنیم؟ بایستی یعذبو. حالا یک وارد یک کاری بشیم، مثلا یه ضربه یه چیزی وارد بکنیم. چه حالا چرا این جالبه؟ من این رو برای خاطر این میخوام بخونم. مثلا تو ذهن آدم میاد که مثلا میخوام اینا رو سبزترشون بذاریم، خودمون سرگرم بشیم. مثلا نه، ما مجاز نیستیم. حالا یه آدم اگه شاکه، ما چه حقی داریم که بیایم مثلا یه چاقویی برداریم مثلا یه جراحتی در او ایجاد بکنیم؟ چه اجازه ما داریم؟ دقت فرمودید، یه بنده خدای خوابیده نمازش نمیخواد بلند شه بخونه صبح، ما وظیفه نداریم که، شاید مجاز هم نباشیم که بریم بنده خدا رو با چوب و کتک از خواب بیدارش کنیم. یعنی چه اجازه ای داریم که اگه یه نفر پیدا شد گفت من اینجور آدمی هستم در همه چی شک کنم، ما حتما باید بریم یه بلای سرش در بیاریم؟ این جالبه، این نکتهش. میگد ان یعذبو حتی یعترفو بلحسیات، یعنی لغرض تنبیه، به خاطر اینکه اینا رو بیدار کنیم، متوجه حق بکنیم. این هدفمنده، هدرمند نیست. یعنی نمیخوام جورا شوخی کنیم سرگرم باشیم، میخوام این بنده خدا را به راه بیاریمش. حالا راه دیگه ای نداریم که به راه بیاریمش، میخوام هدایتش بکنیم به عبادت. به عبارتی چه کار باید بکنیم؟ این هیچ راهی افاقه نمی کنه. این مجازیم برای اینکه این بنده خدا را نجات بدیم که و علاوه بقیه باعث گمراهی دیگران هم نشه. آخه حالا خودش که گمراهی هیچی دیگران هم گمراه میکنه یا عذبو. خب حالا وقتی که اینو مثلا یه جراحتی وارد کردیم، یه بار میگه آخ چرا داری چنین میکنی، چرا فلان میکنی، بالاخره یکی چیزی دیگه دیگه این هم داره خود به خود که این کار کرد، میگم ها پس معلوم شد که تو حس لامست درست میگه، درد هست. اینو از کجا میفهمی که درد دردی وجود داره؟ از کجا میفهمی رو؟ از کجا میفهمی که ما جراحت وارد کردیم؟ میگه از این حس لامسه. پس معلوم میشه حس لامسه واقع نماست. پس یه واقعیتی به نام چاقو، به نام زخم و به نام درد اینا هستند که شما گفتی آخ، ولی آخ نمیگفتی. حالا اگر اینا قبول کرد اون وقت به بدیهیات هم میبریمش. چی میگیم؟ اذا اعترفوا بالحسیات فقد اعترفوا بالبدیهیات. مشکل اینا چی بود؟ گفته بودم بدیهیات که قابل اعتماد نیست، حسیات هم که قابل اعتماد نیست، پس میشه شک. ما حالا بیایم حسیات را احیا کنیم، از این طریق یک عذابی جرح ایجاد میکنیم. حسیات که انجام شد، بدیهیات هم نتیجه میگیریم. میگیم چی؟ یه طرف بود بدیهیات، اعنی الفرقه بین وجود العدم و عدمیه. این دیگه بدیهیه که دیگه آدم علم را درد را و عدم درد را میفهمه بالبداهه، بالبداهه به اینا تمیز قائل میشه. و اما الاجوبه المفصله انا حاضر الاسئله فسیجی. اینم یک نکته ای بود که پیوست داره به اون بحثی که در جلسه قبل عرض کردم که سوفسطایی چند گروه میشن. یه گروهی اگر قبول کرد که مثلا اگر خودشم منکر شد، واقعیت خودشم منکر شد، حواسم منکر شد، راه گفتمان علمی نداریم، این از این راه وارد میشیم. این راه را تعبیر خوبی ایشون کرده بود، خواستن هم بخونم. خب حالا برگردیم به بحث. من عذر میخوام آقای دیرباز، اینا باز دوباره بگم که کاملا شما روش بخواید تفکر بفرمایید. پس اشکال این شد، حالا با ادبیات و تعبیر رؤیایی که آقا ما انسان‌ها گویی که در یک رؤیای همگانی همیشگی هستیم، خودمون خبر نداریم، مثل آدمی که فرض بگیریم از اول تا آخر خواب باشه، خوابهای خودش را واقعیت میداند، اما اگر از خواب بیدار بشه اون وقت میفهمه که نه، اینایی که دیده بود منظره ها و اینا واقعیت نداشته، فقط علم رؤیا بوده. نه حالا برمیگردیم، فعلا داریم تقریر اشکال میکنیم، یعنی مستشکل اینا میگه ها، حالا ما باید برگردیم اینا رو تحلیل کنیم. خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، الان تقریر اشکال است، نمیخوام قبول بکنیم، ولی حالا اگه برخورد کردیم یه جایی، عصر ما هم که میدونید عصر واقعا شبهاته، با این ابزارهای مدرنی که هست و پیشرفته‌ای که هست، چیزهای فضاهای شبکه‌های مجازی و غیره، اصلا یه عده‌ای هم تخریبی کار میکنن دیگه. این همون تهاجم و شبیخون فرهنگی چند سال قبل رهبر معظم انقلاب فضاها الله تعالی فرمودن، واقعا اینجوره ها. یعنی بخصوص که این ابزارها دیگه دست بچه‌ها هم هست. حالا مثلا هر شما نوجوان میبینید که یه دونه موبایل تو جیبش هست، وصل است به گوگل و نمیدونم به همه این شبکه‌ها و کانال‌ها و غیره و زالک، همینجورا واقعا گرفتار شدن مردم. انصافا چیز عجیبی است، یک پدیده خیلی عجیبی سلام برای رهزنی، برای انحراف، چون معمولا هم قدرت شیاطین گمراهگر هم منسجمترم هم فعالترم با هم کار میکنن، عجیبم هستا. ان الشیطان قد زمر حزبه و استجلب جلبه امین المؤمنین سلام الله علیه و آله. معمولا اینجوری هستن، الکفر امه واحده. انا میبینی خدا حفظ کنم رهبری فهمد دیگه، این اروپاییش و آمریکا رو بلدی میکنن، هر کاری شما بکنید اینا از آمریکا جدا بشو نیستن که ایرانو بگیرن اصلا و ابدا. کسی اگر اینجوری فکر کنه بچه است انصافا، یعنی ذهنش ذهن بچگان است که با تجربه ای که آدم از اینا داره، اینها هیچ موقع بیان آمریکا رو راه کنن به خاطر ایران هیچ کاری نمیکنن. اینا در واقع در یک میدان دیگری دارن بازی میکنن و چی میگن، یکی میگه پلیس خوب میشه، یکی پلیس بد میشه، هم بیا سرگرمی درست میکنن. خدا رهبر رو حفظ کنه انصافا. خداوند متعال یعنی واقعا هر وقتی ایشان در بزنگاه ها صحبت میکنه، تحلیل میکنه، عظمت این شخصیت رو آدم هی بهتر میفهمه. موقعی که یک بحران یک مثلا مسئلهی به وجود میاد تو جامعه، پیچیده میشه، کلاف میشه، سردرگم میشه، هم متحیر میشن اینها. این بزرگوار وقتی که تحلیل میکنه ادبیات او، بیان او، خدا انشالله که عمر طولانی به اندازه آفتاب و مهتاب به این مرد خدا عنایت بفرماید که چقدر آرامش بخشه و چقدر مردم هم انصافا مردم خوبی هستن، شناختن. خیلی جالبه این انصافا، این حالا نماز جمعه دیروزان که ملاحظه فرمودید، خیلی خوشم آمد از این جوانه که از کرمانشاه آمده بود تلویزیون پخش کرد، گفت میگن شما را به زور میارن. گفت بله همینطوره، کی میگه؟ ما را به زور آوردن، منم مادرم به زور وادار کرده از کرمانشاه، گفته بعد برید نماز جمعه تهران برای حمایت رهبری. خیلی قشنگ بود واقعا، تو دهنیه به این چیزهای بی بی سی فارسی و نمیدونم فاکس نیوز و نمیدونم چه زهره مار این چیزا هست. خیلی جالب بود، یعنی واقعا باید دهن این جوان را باید بوسید که گفتش که بله منم مادرم مجبورم کرده که من از کرمانشاه بلند شم بیام نماز جمعه تهران. دقت می‌فرمایید؟ اینجور هستم. بله خداوند متعال الحمدلله به ما نعمت رو تمام کرد. خب حالا به هر حال این شبهه ها هست، این شبهه ها هست. سوفسطائیان به عنوان یک گروهی تاریخی است، به تاریخ پیوسته، یعنی منقرض شده. اما فکر سوفسطائی‌گری و شکاکیت هست. ملاحظه می‌فهمه چی جوریه؟ مثل که مثلا مرجعه تو تاریخ اسلام، ما الان مرجعه رسمی که نداریم که دفتر دسته که داشته باشن، مثل اون زمانی که یه گروهی بودن ایکس و ایگرگ اینا مرجعی بودن، میگفتن فلانی مرجعی. به مرجعه چه میگفتن؟ مرجعه میگفتن که قدمو ال ایمان و اخرو ال عمل. اینی که الان باید بذاریم روی میز روش کار کنیم ایمانه، ما به عمل کار نداریم، عمل مهم نیست. قدمو ال ایمان و اخرو ال عمل میشه ارجاع. ارجاع یه تأخیر دیگه. و امروز حالا همینه، میگن آقا اونی که مهمه دل آدم باید پاک باشه، این ظاهر مهم نیست. این دیگه، این همه حرف مرجعه است. یا خوارجی که ازارقه بودن، خوارج اون گروه ازارقه که خیلی خشن بودن، خیلی خیلی خشن بودن. خب این اون ازارقه نداریم اون خوارج، ولی خب داعش پیدا شده بدتر از ازارقه. دوشب یک مستعدی من تیکش نگاردم تلویزیون، دیدید ملاحظه کردید؟ واقعا حالا معلوم میشه سردار سلیمانی و یاران و مبارزان اینا چه کردن. دیدید واقعا این بندگان خدا چی میگفتن، چی میگردن این خبیث ها با زن و بچه مردم. اصلا واقعا آدم خیلی ناراحت کننده است، این چیزا خیلی خیلی ناراحت کننده است. خب حالا چه بکنیم؟ پس این چهار تا بیان پیدا کرد حضرت آقای فاضل. یک، رؤیاگرایانه. دو، تخیلگرایانه. سه، دیو بدجنس بدخواه دکار. چهار، مغز آزمایشگاهی. همش تهش این هست که آقا ما گمان میکنیم که واقعیتی هست، خودمون هم میگیم آقا فطرت دیگه. علامه میگوید که هیچ وقت شنیده نشده از دیده نشده از به جای شنیدن، مثلا برای شنیدن هم چشماشو باز کنه، برای دیدن گوشاشو مثلا به کار بگیره. نه خب میگه بله این اینجوری، سیستم ما اینجوری هست، یک نظم و نسقی داره، ولی این نظم و نسقش رؤیایی است، نه واقع گرایانه، کاشف از واقعیت نیست، تخیلیه نه تعقلی و واقع گرایانه. این شبهه شد. الان میخوایم حالا وارد جواب بشیم، یکی یکی اینا را توضیح بدیم، جوابی بگیم که چی از چی. بفرمایید.
جواب هم جواب تقوالیتی
چی قربان؟
جواب فقط که میگه یعذب حتی اثر بگوشه.
بله
خب
همون تعدیدش کن تا چی بشه؟ من یادم نمیاد که ابلیس او گفته همین را یا نه، من یادم نیست، چون یادم نیست حالا نمیتونم بگم. ابلیس اینا بله این که گفتن اینا از راه عمل وارد چه همه گفتن، اما چرا این کار رو بکنیم؟ یعنی این کار غرضمون چیه که این کار رو بکنیم؟ تا به حسیات، یعنی به حسیات اعتراف کنه، میشه حسیات، میشه حسیات، از حسیات به بدیهیات میاد. حالا من چون یادم نیست که در سخنان دیگران هم این نکته بود یا نبود، در کلام فقه چون دیدم آوردم. حالا باشه که عرض کردم اصل این که گفتن سوفسطایی ها را اگر اینجور شدن دیگه تأدیب عملا نمیشه منطقا فکر کرد. بله اما این که چرا این کارا بکنیم تا چی بشه؟ ثم مازا، ثم مازاش نکته قشنگی بود، تا به حسیات اذعان بکنه، از حسیات به بدیهیات برگردیم، یعنی اون سلاحشو بگیریم که گفته بود که حسیات قابل تشکیکه، بدیهیات هم قابل چیه؟ تشکیک.
همین قسمت هم باز شوید همین شبه تو همین قسمت هم میاد. الان یه
علوم جدیدی که کار میکنن، مثلا هیپنوتیزم میکنن، چیکار میکنن،
بس
طرف مثلا یه دست داغ، همون موقع واقعا داغ هم میشه، یعنی هیچ جواب واقعی وجود نداره.
درست.
میخوام بگم الان همون هم از نظر فیزیک مثلا قویه که اگر بدون علامت هم واقعا فکر میکنه دستش داغ، واقعا مثل سوختگی میکنه، حتی دستش هم میاد قرمز میشه، واقعیتی در کار نیست.
حالا همین باید این رو باید حل کنیم دیگه، یعنی این شبهه‌ای است که در بحث معرفت و پشتوانه این هم فطرت بود، یعنی اگر این فطرت خلاصه یه جوری از کار بیفته خب خیلی مشکل میشه، چون بر اساس این میل فطری، کنش فطری، گرایش فطری ما میگیم که پس بنابراین واقعیت هست، ما دنبال واقعیتیم، واقعیت هم از طریق معرفت پیدا میکنیم، باز معرفت هست. حالا اگر این اصل فطری همین که مرحوم علامه وارد شدن شبهه بکنه که آقا این رویاست، این فطرت رویاگرایانه است، انگارانه است، فطرت تخیل انگارانه است، فطرت چه و چه، این اینه، شما از این فطرت واقع را در نیارید. درسته که فطرت توی عالم خواب برای آدم خواب رویاست، برای آدم بیدار بیداریه، والا دیگه نمیشه به فطرت گفتش که بس شما شو فطرته، بس حتما واقعیت داره، احتمال داره رویایی باشه، احتمال که بیاد استدلال شما از کار میفته. حالا بفرمایید.
خیلی هاش الان من مقام فاسق فردی هم خلقه،
بله،
مثلا یه نفتش که هم دوستان رو فرمودن دیل چیه؟ این موجوده به خودش تخیل، یعنی همین ذهن تخیلی
ذات ما چیه؟ نه، یه موجود بدخواهی، حالا کلمه دیو که
این یه تصور، آیا واقعا عملاً تا حالا در تاریخ این یه نامگذاری انتظاری که بشر از یک چیزی که اون رو بدخواه میدانه میگه موجوده،
یعنی موجودات بد،
نه
ببینید حالا لفظش که مهم که نیست،
نه
حالا واقعا حضرت عالی خود حضرت عالی به واقعیت‌ها، به موجودات شریر و پلید معتقد یا نه؟ اصلا منهای لفظا که به چی بگیم؟ نه موجوداتی که شریرن دیگه، بدخواه ما هستن، خود شیطان میگه، حالا طبق اعتقادات ما میگه ابلیس اینجوریست، میگه شیطان اینجور نیست، میگه ارواح خبیثه نداریم اینا که ما همه قبول داریم دیگه. پس در این که فی الجمله در عالم موجودات پستی شریری که ضد انسانن، حالا شیطان بهش بگیم، دیو بهش بگیم، هرچی بهش بگیم هستند، خب این که حالا لفظش که مهم که نیست، که جواد جور دیگه شما جواب بدید، این که بگید که اصلا ما چنین چیزی نداریم، اون میگه خودتون قبول دارید که اینا هست، یعنی چی رد کنید؟ بله.
خب به یه واقعیتی بهتر اینه قبل اینکه جواب این سوال به نظر من شاید نباشه، اصلا واقعیت چیه؟ یه مقدار راجع به اون توضیح داده بشه و انواعش گفته بشه، بعد برسیم به جواب این
واقعیت که دیگه تعریف نداره که، مثلا شما
مثلا خیلی واضح چیز واضحه، ولی اینکه همین که میای این مسائلش اینا چقدر مسئله داره، حتی بین خودشون هم
شما رنگا که میبینیم، بحث این از آیا غیر از این تصور ذهنی چیزی به نام رنگ در خارج هست یا نه؟ زبری که احساس میکنی مثلا با دست، گرمی که احساس میکنی، آیا واقعیتی به نام گرمی غیر از این شما و این ذهن شما هست یا نه؟ مراد اینه دیگه، یعنی این تصورات ما، احساسات ما حاکی از یک حقیقتی، واقعیتی، چیزی برای اینا هست، صرفا اینا تو ذهن ما داره ساخته میشه، هیچ کاشفه از هیچ واقعیت نیست، واقعیت که دیگه تعریف که نمیخواد، یعنی اینا.
خب این جوابش ممکنه که بگیم که حقیقت کل شیان به حسبه،
خب
یعنی اون زمانی که انسان فکر میکنه که مثلا تو عالم خواهد یه چیز داره میبینه،
بله،
اون به اندازه خودش یه واقعیتی داره. چرا؟ چون اگه واقعیتی نداشت از این حالت درش رخ نمیداد که بس یه چیزی رخ میده، معلومه که یه واقعیتی داره. آره، وقتی که مثلا بیدار میشه یه واقعیتی به طور گسترده تر مشاهده میکنه که نفی اون واقعیت هم نمیکنه، این یه جور انگار مرتبهش بالاتر.
بله، یعنی شما اینجور میخواید بفهمید، تو اون جلسه قبل من یه توضیحاتی عرض کردم که ما عالم، همین که حضرت عالی هم اشاره فرمودید که الان میخوام برسیم به جواب، که آیا خود رؤیا واقعیت است یا غیر واقعیت؟ این که میگیم عالم رؤیا، عالم رؤیا خودش نظم داره، قانون داره، قاعده داره، یه واقعیت هایی هست یا نه؟ یعنی یه صورت هایی دیده میشه تو عالم رؤیا دیده نمیشه؟ مثلا من دیده میشه. آیا یه صداهایی در عالم رؤیا شنیده میشه یا نمیشه؟ بله. آیا بوهای استشمام میشه یا نمیشه؟ آره. میشه دیگه. خود عالم رؤیا دارای صورتهایی هست، یعنی محسوسات و احساساتی داره، احساس باصره مبصر داره، احساس سامع مسموع داره، همه چی داره. وقتی که ما اینا مقایسه میکنیم با عالم بیداری، اون وقت بعضیشون هم نه همشا، ببینید، پس ما یه وقت هست که عالم رؤیا رو اصلا با چیزی مقایسه نمی کنیم، چون فرض مستشکل این است که زندگی انسان از اول تا آخر رؤیا باشه، درسته؟ این معنیش این است که دیگه بیداری نداریم دیگه اصلا، برای هیچ کس، برای احدی، چون فرض مستشکل اینه، یک رؤیای همگانی همیشگی، یعنی گویی که ما همه در خوابیم و همیشه در خوابیم، از اول بچگیمون تا آخر زندگیمون داریم. این فرضی نه دیگه، میگم خب باشین، خود رؤیا را اگر مقایسه نکنیم با عالم بیداری، خود رؤیا خودش واقعیت، خودش واقعیت داره دیگه، همین که احساس هست، احساس بینایی هست، احساس شنوایی هست، لامسه هست، هرچی هست، خودش واقعیت، اما تا واقعیت عالم خواب به قول آیه فاضل واقعیت کلش این به حسب این دیگه، اصلا واقعیتش این همین. اگر مقایسه با عالم بیداری بکنیم، اون وقت رؤیاها دو قسم میشن. پس اگر ما عالم رؤیا را مقایسه با چیزی نکنیم، خودش واقعیت از جنس خودشو داره. بنا نیست که واقعیت ها همه مثل هم باشن، که واقعیت عالم رؤیا یعنی همین. پس شما عالم واقع منکر نشدید. ما هم میگیم رئالیستیم. یعنی چی؟ یعنی واقعیت داریم. واقعیتی که شما بهش میگید که از جنس رؤیاست، میگیم خوب باشه. وقتی بیداری نیست، همه همین رو دارن احساس میکنن، خب باشه، شما اسمش بذار رؤیا، برای یه واقعی داره، نظم داره، آره، قانون داره، آره، قاعده داره، آره، تأثیر هست، تأثیر هست، تضاد هست، تضاهم هست، میتونیم طبق همون برهان اقامه کنیم بر وجود خدا، یعنی برهان نظم خدشدار نمیشه، برهان حرکت خدشدار نمیشه، برهان حدوث خدشدار نمیشه، برهان امکان خدشدار نمیشه، چیزی به هم نمیخوره. که شما یه مدل واقعیت را جابجا کردید، نه اصل واقعیت را. اگر رؤیا را با چیزی نسنجیم، همگانی و همیشگی بگوییم، خودش واقعیت دارد، واقعیتی که اسمش بده رؤیا، هرچی میخواد بگوید. انسان‌ها بر اساس فطرتشون با این واقعیت‌ها سر و کار دارن، نظم داره، قانون داره، قاعده داره، همه اینایی که الان ما تو این عالم داریم اونجا هست. خب احکام خودش داره، چه اشکال داره؟ چیزی به هم نمیخوره. شما میگید آقا عالم واقع اینه، میگه خب باشه همین باشه، شما میگید ما خداشناسیمون سر جای خودشه، اصل تناقضمون سر جای خودشه، یعنی تو عالم رویا هم تناقض محاله، هم آدمی که داره رویا اینه تناقض محال میدونه، تضاد را جمع زیدن را محال میدانه، چیزی به هم نمیخوره، هیچی به هم نمیخوره. این تمام قواعد و قوانینی که الان ما با اینا داریم زندگی میکنیم، زندگی علمی و عملی داریم، اونجا داریم انجام میدیم، اگه مقایسه نکنیم ها. و اما اگر مقایسه بکنیم، اگر عالم رؤیا را مقایسه با چیزی بکنیم، یعنی بیداری، اون وقت رؤیا دو قسم میشه، یه دسته میشه صادقه، یه دسته میشه کاذبه. خب وقتی که شد صادقه، یعنی حق و باطل توش میاد. پس رؤیا اگر چنانچه رؤیایی است که با چیزی مقایسه نکنیم، خودش واقعیت دارد و نظم و نسق و قانون خودش هم داره، هیچ مشکلی نداره. یعنی شما اصلا بگو جهان اینجوریه، میگیم باشه اینجوری باشه، این که نشد سفسطه، که نشد انکار واقعیت، که مدل واقعیت مدل جدیدی شد، نه اینکه خب واقعیت به هم خورد، هیچی به هم نمیخوره. یعنی ما تمام براهینی که برای اثبات خدا داریم، معاد داریم، وعد داریم، وعید داریم، انبیا داریم، همه چیز سر جای خودشه، هیچی به هم نخورده. اگر بگیم همگانی همیشگیه و با خواب مقایسه با یقظه و مقایسه نکنیم، اگر مقایسه بکنیم که رؤیا دو قسم میشه دیگه، رویاهای صادق داریم کاذب داریم. خب معیار میخواد. چرا بعضی رو میگید صادقه، چرا بعضی رو میگید کاذبه؟ وقتی صدق و کذب آمد، ملاک و معیار میخواد. بنابراین یه واقعیتی هست که بعضی از رویا را میگیم کاذب، بازم شما دارید تن به واقعیت میدید. یعنی چه ما عالم رویا را با چیزی مقایسه نکنیم، چه با چیزی مقایسه بکنیم، نفی واقعیت نمیشود. این نفی واقعیت که سوفسطی میخوادش استفاده کنه، یا شک در واقعیت نمیشه، جزم به واقعیت میشه. حالا یه وقت واقعیت نوعش تغییر میکنه، مدلش تغییر میکنه. این در عالم رویا اینجوره، خیال هم همینطوره. یعنی اگر کسی بگوید که من تخیل میکنم، حالا من اینا رو چون یادداشت کردم، من میخوام یه قضیه از رو بخونم. مثلا چند تا آیه آبادی؟
11.
تمام 11 است. من بس با اجازه دوستان دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، چون عبارت رو نوشتم دیگه، سعی کردم دقیق بنویسم اینها رو. پاسخ این است، پاسخ این از این بحث رویا رو دیگه نمیخوانم که رویا چه هست، اشکالش معلوم. که فرض یا احتمال مزبور بر واقع گرایی فطری بشر و کاشفیت آن از عالم واقع خدشه ای وارد نخواهد کرد. تنها نتیجه فرض و احتمال یاد شده این است که از عالم واقع تصویر دیگری ارائه می دهد. همان گونه که در تبیین شبه اذعان شده است، عالم رؤیا دارای نظم و قانون است و انسان کنشها و واکنشهای منظم و قانونمندی دارد. سر خود نیست، رؤیا منظمه، نسق داره، قانون داره، قاعده داره. چنان که عالم بیداری نیز دارای نظم و قانون است و انسان در آن کنشها و کنشهای منظمی دارد. تفاوت این دو عالم در کیفیت واقعیت است، نه در اصل واقعیت. آنچه با رئالیسم ناسازگار است، انکار یا تردید در اصل واقعیت است. اگه کسی بگه نه اصلا ما واقعیتی نداریم یا تردید داریم، رئالیسم مشکل پیدا میکنه. نه در کیفیت و چگونگی واقعیت. کما اینکه مثلا شما فرض کنید الان همین آقایونی که رئالیست هستن، در تفسیری که میخوان از یه پدیده بکنن اختلاف نظر دارن. هر دو میگن واقعیت داره، ولی یکی میگن نه اینه، یکی میگه اونه. یعنی همین الان هم صاحب نظران دانشمندان، مثلا یک فرض کنید یک رادیولوژی، حالا از بار مثال عکسی گرفته، یه آزمایشی انجام شده مثلا از یه نفر، میذاریم دو تا متخصص میخوان تفسیر بکنن، یکی اینجوری تفسیر میکنه، اون تفسیر میکنه، هر دو میگن واقعیت هست، اما دو تا تفسیر ارائه میشه. پس اگر فرض بگیریم که این عالم ما مثل عالم رویاست، رویای همگانی همیشگی ها، که دیگه بیداری توش نباشه، با مقایسه نکنید، اگه باشه خود یه نوع واقعیته، هیچی به هم نمیخوره. این قانونمند هست، نظم داره، قاعده داره، تناقض درش جواب میده، تضاد درش، همه اینایی که الان ما تو این عالم داریم همین سر جای خودش هست، فقط مدلش که ایجادش به همونو بخ بکنه، چیزی به هم نمیخوره. که ما میخواهیم بر اساس فطرتمون بگیم یه واقعیت هایی هست، قانون داره، قاعده داره، نظم داره و آفریدگار داره، آینده داره، اینا همینا درست میشه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. پس رئالیسم خاصه دار نمیشه.
خواب و دیده اومده پیش ما نرم میکنه، ما میگیم آقا اینی که من تو ذهنت اومده این همه تناقض میبینی،
همیشه اینجور نیست. گفتم نه نه، همیشه اینجور نیست. بعض وقتا میاد، نه نه، دو دست است. یعنی گاهی هم آقا میاد میگه بله خواب واقعیه، تعبیر میکنی. لذا خوابی که کسی میبینه پیش خوابگزار میاد، دو جور تعبیر میشه. گاهی وقتا میگه این خوابهای آشفته است، کاشف از واقعیتی ورای ذهن تو نیست، ذهن دین را ساخته. یه وقتا میگه نه، از همین خوابها، چه بسا در تاریخ که از این خوابها یه حقایقی را کشف کردن، یعنی یه چیزی گم شده بود، یه چیزی را نمیدونستن، مثلا از دنیا رفته بود، خواب دیدن، تماس برقرار کردن، گفت بله فلان جاست، رفتن دیدن همونجاست. اون حالا میرسیم، حالا به به تردید به اونا میرسیم. فعلا اینه که خطرناکتره این دو تاست، ولی اون آسونتره، اون جوابش خیلی آسونتره، اون مغز آزمایشگاهی و اون موجود پدید از این آسونتره جواب دادنش. اینا که ما حالا جواب بدیم میریم سراغ اونا بعدن. فعلا این بحث رؤیا انگاری، نگاه کنید، رؤیا انگاری همگانی همیشگی، میگیم شما مدل واقعیت تغییر میدید، و الا واقعیت سر جای خودشه، نظم و قانون همه چی داره.
خب بالاخره
تخیلم همینه. نه این و اونه که ما داریم الان مقایسه میکنیم میگیم. بس کن مقایسه نکنیم. یعنی میگوید شما انسان نه 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 چون مقایسه میکنی پنداره. اگر مقایسه نکنیم فرض کنیم نظام این زندگی انسان از اول تا آخر با خواب اداره میشود. واقعیت رویایی. نه بابا دروغ نیست. نه 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 واقعیت مقایسه که میکنید دروغه. اگر مقایسه کنید خوابها بعضیاش دروغه. نگاه کنید این دوتا من ننوشتم ولی باید اینم مینوشتیم که رویاها را گاهی رویا را اصلا مقایسه میکنیم با بیداری وقت نمیکنیم. اگر فرض مستشهر اینه که نکنیم دیگه، یعنی همه خوابن. خب خودش یه واقعیتی داره دیگه. تو این عالم، تو اون واقعیت هایی که از جنس واقعیت رویاست، واقعیت یعنی همین اصلا. چرا به این میگید واقعیت پنداری؟ پندار در مقابل یه چیز دیگه است که میگید پنداره. والا خودش واقعیت اصلا مدل واقعیتش همینه. و اگرم با خواب با بیداری مقایسه بکنید که دو دسته میشه دیگه، بعضی هاش میشه درست بعضی هاش نادرست. درست و نادرست که شد باز یک واقعیتی هست که میگید اون نادرسته دیگه، بازم میشه واقعیت. حالا بازم روش تأمل کنید، این بحث مهمیست. و صلی الله علی محمد.